ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مردم ایران شرایط حساسی را تجربه میکنند. روسیه و عربستان سعودی برای افزایش تولید نفتشان توافق کردند. و ایران اظهارات دبیرکل ناتو درباره فعالیت‌های منطقه‌ای‌اش را رد کرد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه 12 مهر ماه سال 97. با نگاهی به تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در جمع 10,000 بسیجی تجمع کننده در ورزشگاه آزادی تهران گفت مردم ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اقتصادی موقعیت حساسی را تجربه می‌کنند. او با پذیرش وجود فشار اقتصادی در عین حال گفت که اما بن‌بست نداریم. آقای خامنه‌ای در این سخنرانی با انتقاد شدید از دولت آمریکا گفت به تازگی رئیس جمهوری آمریکا به سران کشورهای اروپایی گفته است که تا چند ماه آینده نظام جمهوری اسلامی ایران سقوط می کند. او این اظهارات را خیال و رویا توصیف کرده است. آقای خامنه ای همچنین بدون نام بردن از کسانی که به گفته او تبلیغ می کنند که جز تسلیم شدن به آمریکا راهی نداریم انتقاد کرد و گفت آنها خیانت می کنند. او همچنین گفت تحریم های آمریکا را شکست می دهیم. آمریکا ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه و بی‌ثباتی خاورمیانه متهم می‌کند. تحریم‌های نفتی آمریکا از روز 13 آبان از سر گرفته می‌شود و بر اساس گزارش‌ها شماری از مشتریان ایران خرید نفت را متوقف کردند. پیش از اینکه به باقی خبرهای مجله نیمروزی بپردازیم، اجازه بدید با همکارم رویا کریمی مجد همراه بشیم که صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو دنبال کرده. رویا سلام میکنم به تو.
منم سلام میکنم به تو و شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا.
رویا، خبرمون تا حدودی جزئیات رو منتشر کرده بود، اما اگر که موارد دیگری هست که تو دیدی در وبسایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها.
خب به نظر من بیشتر از اون که حالا بیشتر خبرگزاری‌ها و وبسایت‌ها حال هوای رسمی رو پوشش داده بودن و سخنان آیت الله خامنه‌ای رو، اما از بین عکس‌های منتشر شده آدم میتونست متوجه بشه که حال و هوای این سخنرانی با سخنرانی‌های پیشین آیت الله خامنه‌ای بسیار متفاوت بود. شاید به دلیل محل برگزاری اون بود که استادیوم آزادی بود، بسیجیانی که گفته شده صندلی‌ها رو پر کرده بودند با حال و هوای متفاوتی اومده بودن، مثلا دقیقاً شبیه مسابقات ورزشی که بخشی از هواداران یک تیم لباس‌های همرنگ می‌پوشن و همراهی خودشون رو با تیم مورد علاقه‌شون نشون میدن. بخشی از بسیجیان هم لباس‌های سرنگ سبز و سفید و قرمز پوشیده بودن، پرچم ایران رو بر روی در واقع جایگاهی که نشسته بودن شکل داده بودن. البته در برنامه امروز در استادیوم آزادی زنان هم اجازه حضور پیدا کرده بودن،
برخلاف همیشه که
دقیقاً همینطوره. البته همه زنان یک دست سیاه پوش بودن، پرچم‌های سبز رنگ در دست داشتن و این نشون میداد که در واقع یک برنامه، یک همایش کاملا برنامه ریزی شده بوده، طوری که شاید بشه حتی از عنوان کارناوال برای اون استفاده کرد به جای همایش، چون گروه ها، افراد، همه در واقع سازماندهی کاملا مشخص بسیجی داشتن.
روی دلیل خاصی هم داشت برگزاری مراسم امروز؟ یعنی مناسبتی بود این مراسم یا نه؟
در واقع فقط از روز سه‌شنبه خبرهایی در مورد برگزاری این همایش منتشر شد. یه اتفاق کاملا پیش‌بینی نشده به نظر می‌رسید که البته شکل و شمایل همایش که توضیح دادم نشون میده که چندان هم سریع و شتاب زده شکل نگرفته. آیت الله خامنه‌ای تنها در سخنان خودش این موضوع رو اشاره کرد که ایام بسیار مهم بعد از عاشوراست. البته در مورد این مهم بودن هیچ توضیح اضافه ای نداده و جای دیگه گفته موقعیت کشور، موقعیت منطقه و جهان موقعیت‌های حساسیه و این شرایط برای ملت ایران حساس‌تره.
اذعان کرده به این که مردم ایران دارن شرایط حساسی رو تجربه میکنند. به هر حال خود همین نکته ای هست. اما سخنرانی رو تو به شکل کامل مطالعه کردی، چه نکته مهمی رو دیدی؟
شاید بتونیم بگیم مهمترین نکته این سخنرانی عدم مذاکره و ایستادگی در برابر آمریکا بوده از زبان آیت الله خامنه‌ای. هم به آمریکا پیام مقابله و جنگ لفظی فرستاد در این سخنرانی، هم امیدواران داخلی در ایران به تعامل با آمریکا رو با الفاظی بسیار شدید حتی به خیانت متهم کرد. بخشی از سخنان آقای خامنه‌ای رو که البته تو هم در خبر بهش اشاره کردی با هم گوش بدیم.
شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته شما دو سه ماه صبر کنید، جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد. به یاد حرفهای افتادیم که 40 سال قبل همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور به هم دیگه مژده میدادند، دلخوشی میدادند، آقا 6 ماه صبر کنید کلکش کنده میشه. 40 سال از اون زمان گذشته است. اون نهال باریک تبدیل شده به این درخت تناور. حالا این بیچاره دلخوشی میده به خودش و به همکاران اروپاییش که دو سه ماه صبر کنید. بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که شتر در خواب بیند پنبه دانه.
ببینی که فضای ورزشکاری کاملا حاکمه و بسیجیان به شدت در برابر این سخنان آقای خامنه‌ای میخندن و هل هل
واکنش نشون میدن. و نکته جالب این هستش که در کشورهای اروپایی و آمریکا استادیوم‌های ورزشی غالبا جایی هستش که درش کنسرت موسیقی برگزار میکنن. خیلی رایج هست که از فضای استادیوم استفاده میکنن برای خواننده‌هایی که خیلی محبوبند. خب به هر حال خیلی نوع و تازگی داره اتفاقی که امروز صبح افتاد. رویا، حالا در صحبت‌های آیت الله خامنه ای آیا حرف جدیدی هم شنیده میشه؟
بذار پاسخ این سوال رو از زبان رضا حقیقت نژاد بشنویم، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه که ساعتی قبل باهاش گفتگو کردم.
نمیشه گفت مبحث جدیدی رو مطرح کردن، بلکه میشه گفتش که یک رویکرد برجسته که در صحبتاش داشتیم که اول عظمت ایران مهمه و خیلی روی سرمایه جوانان تاکید کرد، یعنی سعی کرد که با یک وجهه ملی گرایانه بخشیدن به اون رویکرد دشمن ستیزانش به نوع تازه‌ای با مخاطبان یا با مردم ایران حرف بزنه، ولی در کل به خصوص در مواجهه با مسائل مهم الان ایران که بحث تحریما هستش و بحث رابطه با آمریکا هستش مانند سابق حرف زد، و اگه اینا رو نقطه کانونی بدونیم میشه گفتش که هیچ حرف تازه‌ای نزده آیت الله خامنه‌ای.
خب با همکارم رویا کلیمی مجد همراه بودیم، نگاهی انداختیم به صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای در ورزشگاه آزادی تهران. رویا روی این خبر داره کار میکنه و در ساعات بعد هم مجدداً با او احتمالاً صحبت خواهیم کرد و برنامه‌اش رو هم در مجله شامگاهی خواهید شنید در این رابطه. اما بپردازیم مجدداً به ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز میگوید روسیه و عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت طی ماه‌های آینده توافق کردند. منابع مطلع به این خبرگزاری گفتند که روز چهارشنبه وزرای انرژی روسیه و عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت به توافق رسیده و تصمیم گرفتند این افزایش تولید در سکوت به شکلی انجام شود که نشان دهنده اجرای خواسته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نباشد. رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای تولید کننده نفت خواسته بود تا با افزایش تولید مانع از افزایش قیمت نفت شوند. در روزهای اخیر قیمت نفت به بالاترین میزان در 4 سال گذشته رسیده است و بامداد پنجشنبه قیمت هر بشکه نفت برنت از 86 دلار در هر بشکه گذشته است. نزدیک شدن به تاریخ از سرگیری تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران به عنوان یکی از عوامل افزایش اخیر قیمت نفت ارزیابی می شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو درباره برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را رد کرد. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو روز سه‌شنبه از برنامه موشکی ایران و همچنین حمایت تهران از گروه‌های تروریستی در منطقه ابراز نگرانی کرده بود. در واکنش به این صحبت‌ها بهرام قاسمی روز چهارشنبه با سازنده خواندن نقش ایران در ایجاد ثبات در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه گفت این نقش مورد اذعان بخش اعظم جامعه بین‌المللی است. کشورهای اروپایی و آمریکا بارها از اقدامات ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند. مشروع اخبار ایران رو شنیدید، بریم بشنویم نظرات شما رو درباره وقایع مختلف روز.
آقای خامنه‌ای با 40 سال که داری چوب شما رو میخوره، ثمرات انقلاب شده همش افسردگی، بیماری، قحطی، بیپولی، خودتان را بنگری.
آقای خامنه‌ای 40 سال از این انقلاب ننگین گذشت، الان سنمون بالای 50 ساله، حداقل این چند سوار رو بذارید زندگی کنیم. تو این سن الان باید آرامش داشته باشیم، نه اینکه دلهوره و نگرانی از جنگ و گرسنگی و قحطی و اینا. خواهش میکنم بذارید ملت یک مقدار زندگی کنن. 40 سال همش عذاب، ناراحتی، جنگ، دیگه بسه. تا چقدر میخواین این کارا رو بکنی؟
در طول تاریخ حیات بشر و در جوامع مختلف در روی کره زمین حکومتی را پیدا نخواهید کرد مانند جمهوری اسلامی که با مردمان سرزمین خودش این همه دشمنی کرده باشد. در طول 40 سال هوای مملکت را آلوده نماید، رودخانه ها و دریاچه ها را خشک کند، مزارع و کشتزارها را نابود کند، خاک و آب مملکت را حراج کند، پول نفت و ثروت و بانک ها را با دزدی و اختلاس غارت کند، مردم را دچار انواع بیماری های جسمی و روانی کند.
تمدن ایرانیت ریشه 2500 ساله دارد، ریشه و قدمت تاریخی بسیار بسیار غنی دارد و هیچ کس نمیتواند تمدن ایرانیت را تغییر دهد. مغول ها، اعراب، خیلی های دیگه به ایران تاختن، نتوانستن تمدن ایران را تغییر دهند. اینقدر نگویید میخواهند تمدن ایران را تغییر دهند. این را تو گوشتون بکنید، تمدن ایران به هیچ وجه تغییر نمییابد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعلام تصمیم واشنگتن به پایان دادن به پیمان دوستی ایران و آمریکا با دهه‌ها قدمت و متعلق به دوران پیش از انقلاب سال 1357 که تهران آن را مبنای شکایت خود از سیاست تحریم‌های آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه قرار داد، واکنش‌های رو در پی داشت. همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیو همراه با من تا با هم نگاهی داشته باشیم به این واکنش‌ها. بکتاش سلام میکنم به تو.
سلام سمیرا، درود شنوندگان ارجمند.
از این واکنش ها برامون بگو.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون روز گذشته پس از اعلام تصمیم فسخ پیمان دوستی از سوی وزیر خارجه آمریکا که به دنبال اعلام رأی دیوان بین المللی دادگستری لاهه انجام یافت، در واکنش به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، جمهوری اسلامی رو یک رژیم تبهکار یا یاغی و بانک مرکزی تروریسم بین المللی خوند و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی رو جدی ندونست. جان پولتون گفت که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک سیاست دشمنی با آمریکا رو دنبال کرده. The Iranian regime has systematically pursued a policy of hostility toward the United States that defames the central premise of the Treaty of Amity. The regime cannot practice animosity in its conduct and then ask for amity under international law. وی افزود که نمیتوان از این پیمان که اصلش بر دوستی است برای دشمنی استفاده کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا تاکید کرد که اختلاف آمریکا با آیت الله هاست که به گفته وی ایران رو به یک کشور سرکش تبدیل کردند و افزود که کشورش با مردم ایران اختلافی نداره. جان بولتون همچنین با اعلام خروج دولت آمریکا از اصلاحیه کنوانسیون وین اظهار داشت که آمریکا حوزه قضایی رأی دادگاه لاهه رو نمیپذیره و اون رو ناکارآمد و سیاسی میدونه. اشاره باید بکنیم که کنوانسیون سال 1961 میلادی وین اصلاحیه‌ای داره در زمینه روابط دیپلماتیک که دیوان بین المللی دادگستری رو از صلاحیت قضایی برای شنیدن اختلافات بین دول و داوری در مورد اون پرونده ها برخوردار می سازه. جان بولتون همچنین دادگاه لاهه رو دارای صلاحیتی ندونست که به آمریکا بگه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی رو تغییر بده.
بکتاش همطور که اشاره کردی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پی اعلام تصمیم آمریکا برای لغو این پیمان در واقع به اون تصمیم واکنش نشون داد که همون واکنش جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا رو هم به همراه داشت. از واکنش آقای ظریف بگو.
محمد جواد ظریف روز گذشته در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت، نقل قول میکنیم، ایالات متحده برجام رو لغو کرد. توافقی چند جانبه که قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد بر آن صحه گذاشته بود، با این استدلال که به دنبال توافقی دو جانبه با ایران است. ایالات متحده امروز از یک عهدنامه پابرجا بین ایران و آمریکا خارج شد، پس از اینکه دیوان بین المللی دادگستری حکم داد که نقض این عهدنامه به خاطر تحریم مردم ایران باید متوقف شود، رژیم متمرد یا به عبارتی یاغی. البته عبارتی که اشاره کنم، پایان نقل قول، عبارتی که ظریف به انگلیسی استفاده کرده آوتلو رژیم، رژیم متمرد، یاغی یا سرکش، همون عبارتیه که مقامات آمریکا در مورد جمهوری اسلامی به کار بردند و به تازگی وزارت امور خارجه آمریکا هم گزارشی رو در ده ها صفحه با همین عنوان در مورد جمهوری اسلامی انتشار داده. اشاره باید بکنیم که دیوان بین المللی دادگستری در لاهه روز گذشته رأی داد که تحریم های ایالات متحده نباید بر تجارت کالاهای اساسی در امور انسانی مانند دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی یا ایمنی پروازهای مسافرتی اثر منفی بگذاره و اینکه پیمان دوستی ایران و آمریکا در 23 مرداد 1334 خورشیدی در تهران میان کشور شاهنشاهی ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده است.
خیلی ممنونم، همکارم بکتاش خمسه‌پور بود در رابطه با واکنش‌های رسمی به اعلام پایان پیمان دوستی میان ایران و آمریکا توسط آمریکا. اما بریم بخش دیگری از نظرات شما رو، همکارانم آماده کردن، اونها رو بشنویم.
آقای ظریف، شما که به اصطلاح سیاست مدار هستید، خارج شدن امریکا از عهدنامه مودت دلایل زیادی داره. یک، اشغال سفارت امریکا. دو، آتش زدن پرچم امریکا در مجلس به اصطلاح شورای اسلامی ایران. شیطان بزرگ خطاب کردن امریکا. گروگانگیری امریکاییان. 40 سال دشمنی و دخالت در کشورهای دیگر و کمک به حماس و حزب الله و یمن و سوریه. کدام قدم صلح و دوستی برداشته اید؟ با کدام کشورهای دنیا دوست هستید؟ همه دنیا را تبدیل به دشمن کردید. ملت ایران صلح و دوستی با تمام دنیا را آرزو داره.
با خروج امریکا از پیمان مودت با ایران پادشاهی، این فرقه نادان، بیخرد و جنایتکار حاکم بر ایران اگر براش کمی هم امکان مذاکره وجود داشت، اونم از بین رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
صدر اعظم آلمان همراه با تعدادی از وزرایش از جمله هایکو ماس وزیر امور خارجه برای برگزاری مذاکراتی راهی اسرائیل شده. مسائل امنیتی و منطقه‌ای، طرح صلح میان اسرائیل و فلسطین و همچنین برجام از جمله محورهای گفتگو میان خانم مرکل و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش شده. در همین رابطه ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو کردم و از او پرسیدم که اهمیت سفر خانم مرکل در حال حاضر در چه هست؟
این سومین ملاقاتی هست که بین نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با صدر اعظم انگلا مرکل تنها در سال جاری میلادی 2018 انجام میشه. اولین دیدار اونها امسال ژانویه بود در حاشیه اجلاس جهانی اقتصادی داووس. دومیش سفر نتانیاهو بود ماه جون یا خرداد به برلین و مذاکرات مهمی که آن زمان انجام شد و تازه زمانی بود که اسرائیل به اسناد هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کرده بود و قول‌های آمریکا رو گرفته بود. ملاقات‌های مرتبی که بین دولت آلمان و دولت اسرائیل انجام میشه تنها مسئله مربوط به این مقطع زمانی خاص و یا بحران‌های منطقه‌ای نیست. مخصوصا از زمانی که صدر اعظم مرکل به این مقام رسیده با توجه به سابقه طولانی روابط اسرائیل و آلمان و مسئولیتی که خانم مرکل تاکید داره که آلمان در انجام جنایات هولوکاست در قبال یهودیان داره، این روابط رفته و گسترده تر شده. از آن زمان هست که مرتب این دیدارهای هر از چندگاه نه تنها بین نخست وزیران بلکه در سطح وزیران انجام میشه. اهمیتش برای اسرائیل در این مقطع در این هست که بتونه هرچه بیشتر آلمان رو در کنار سایر قدرت‌های اروپایی از اون سازوکار جدیدی که بین اروپا و ایران در مورد دور زدن تحریم‌های آمریکا به دست آمده بود دور بکنه.
خانم رام، واضح و مبرهن هستش که اسرائیل و آلمان بر سر توافق هسته‌ای ایران اختلاف نظر دارند. خانم مرکل در دانشگاه حیفا روز گذشته گفته است که قرار هست با آقای نتانیاهو درباره برجام صحبت بکنه و اینکه آیا این توافق هسته‌ای برای اینکه جلوی ایران رو بگیره از دست به سلاح هسته‌ای توافق خوبی هست یا نه ضعیفه. چه انتظاری باید داشته باشیم از مذاکرات خانم مرکل با آقای نتانیاهو درباره برجام؟
زمانی که تابستان 2015 سال پیش برجام به دست آمد تا یه حدی دولت نتانیاهو و خود او به این رضایت دادن که برجام یک واقعیت وجودی هست و از اون به بعد نتانیاهو تاکید کرد که باید هدف رو گذاشت بر رصد کردن دقیق ایران که تمام مفاد برجام رو اجرا بکنه. ولی خب با روی کار آمدن دولت آقای ترامپ، آقای نتانیاهو دید که موزه ایش چون به شدت تقویت شده. خروج آمریکا از برجام یک پشتوانه بسیار قوی برای آقای نتانیاهو بود که اصولا ایشون به صراحت بگویم کوچکترین وقعی به موضع‌گیری قدرت‌های اروپایی و روسیه و چین در قبال برجام نمی‌گذارد و نمونه‌اش هم همین سخنرانی‌های روزهای اخیر نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. واقعیت اینه که نتانیاهو تأکید کرده که مهم نیست دولت‌های اروپایی چی میگن و چی کار می‌خوان بکنن، چه سازوکار ویژه و مخفی می‌خوان با ایران برای دور زدن تحریم‌ها یا برای حفظ یک نوع سویفت اروپایی تعیین بکنن. همونطور که نتانیاهو گفته شرکت‌های عمده اروپایی هستند که از ترس مجازات شدن از سوی آمریکا همکاری‌ها با ایران رو قطع کردن.
خانم مرام، نگاهی بندازیم به مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین. در حال حاضر دولت آمریکا در تلاش است که برنامه صلح خودش رو به سرانجامی برسونه. فکر می‌کنید سفر خانم مرکل به اسرائیل چه پیشرفت‌های عملی داشته باشه در طرح مذاکرات صلح؟
خب اگر در مسئله برجام و ایران هرگز دولت آقای نتانیاهو خودش رو تحت فشار احساس نمی‌کنه، در مسئله صلح چرا؟ اتفاقا هم از جانب اتحادیه اروپا و هم از جانب آمریکا، بله، این دولت راستگرای اسرائیل میتونه تحت فشار باشه. چه بسا که در همین دوره هم هست که دونالد ترامپ تاکید کرد که طرح صلحی که دولت او برای رسیدن به اصطلاح معاهده قرن تهیه کرده در همین هفته های آینده ارائه خواهد شد. اسرائیل تا یک حدی یک توجهی به برخی از سیاست‌های اروپا در ارتباط با فلسطینی ها و در ارتباط با صلح داره، ولی البته نه تمام و کمال. خب آلمان همواره تاکید کرده که موزه نسبتاً عادلانه و بی‌طرفانه خودش رو حفظ خواهد کرد، از استقلال کشور فلسطین حمایت میکنه. آلمان نقش بسیار مهمی در دادن انواع و اقسام کمک‌های مالی به حکومت فلسطینی داره. در مسئله فلسطین و مذاکرات صلح تا یک حدی یک تعاملاتی بین دولت نتانیاهو و قدرت‌های اروپایی خواهد بود، ولی نه در ارتباط با ایران.
گفتگو با فرنوش رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره سفر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به کشور اسرائیل و ملاقات و گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. اما به سبک هر مجله نیمروزی، نوبت میرسه به نگاهی به آنچه که در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی داغ بوده. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجا همراه با من در استودیو است تا با هم نگاهی بندازیم به ترندهای داغ شبکه‌های اجتماعی. مهتاب سلام میکنم به تو.
سلام سمیرا و سلام شنونده‌های این مجله.
مهتاب، ظاهراً مرگ عظیم احمدی کولبر که با تیراندازی کشته شده در شبکه‌های اجتماعی بسیار داغ بوده از دیروز تا به امروز.
درسته سمیرا، کشته شدن این کولبر بار دیگه باعث شده که بحث‌ها درباره اصلا این استان‌های کرمانشاه و کردستان و کولبری اساساً مطرح بشه و خب انتقادهای بیشتر واکنش‌ها انتقادهایی هست از اینکه در این استان‌ها بسیاری میگن که شغل به اندازه کافی نیست و از روی اجبار این افراد میرن و به این کار رو میبرن و خب خیلی از کاربرا اصلا نوشتن که این شغل نیست، یک عملیه برای زنده موندن و یک اجباره نه انتخاب. اینطور که من سرچ میکردم واقعا اکثرا همدردی کردن با خانواده های کولبرهایی که حالا در سالهای اخیر کشته شدن و مورد اخیر. و خب حالا من به چند تا از این واکنش ها اشاره میکنم. کاربری با نام جان لاک در توییتر نوشت کاش کولبرها فلسطینی بودن، اون وقت حتما ارزشی ها و اصلاح طلب ها ترددشون رو در مرز حق مطلق میدونستن. کاربری با نام صدف بانو که در توییتر هم معروف هست نوشته وقتی این حکومت یک کولبر ناناور خانواده رو میکشه، تنها یک انسان رو نکشته. همراه با عظیم احمدی به گفته او دو کودک خردسالش و همسرش هم کشته میشوند. چیزی که در این حکومت ارزش ندارد جان است. و کاربر دیگری با نام یار دبستانی هم گفته کولبرها انسانهای شریفی هستند که در اوج فقر راضی نشدن دزدی کنن، راضی نشدن وارد بسیج و سپاه بشن و به مردم معترض حمله کنن. کولبری برای اونها یه اجباره نه انتخاب. خیلی از این جمله استفاده کردن برای نوشتن مطالبی درباره کولبرها. اما سمیرا، بعضی از کاربرا با انتشار عکس‌هایی از کولبران در حالی که بارهای سنگین رو به دوش می‌کشن نوشتن که بیایید از مشکلات، مشقت‌ها و سختگی و خستگی‌های کولبران بیشتر بگیم و بنویسیم. در مقابل هستن افرادی که انتقاد میکنن از کولبرها، مثل کاربری با نام مهرزاد که نوشته این کولبری کار قاچاق هست و گفته قاچاقچی با نامگذاری کولبر تغییر ماهیت نمیده، هر کس در هر مقامی نباید از مرز بدون کنترل رد بشه. اما خب خیلی ها اومدن بهش جواب دادن به او و کاربرهایی از این دست که اومدن و مثلا گفتن کولبری کار قاچاق و باید باهاش برخورد بشه. مثلا بهروز جاوید فعال مدنی در فیسبوک نوشته همین افرادی که از کولبرها انتقاد میکنن در مقابل میلیاردها دلار که گم میشه یا اسکله های قاچاق سپاه پاسداران سکوت اختیار میکنن. دیگر کاربر فیسبوک با نام شاهین میلانی هم گفته این تیراندازی ها هیچ توجیهی نداره و جان هموطنان ما را ستاند. حتی خود قانون جمهوری اسلامی هم تیراندازی رو فقط در صورتی مجاز میدونه که مامورین مسلح چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشن. اما خب واکنش ها زیاده، از جمله ابراهیم رسولی هم کاربر دیگری هست که نوشته انسانیت نه یک دقیقه بلکه تا ابد باید به احترام کولبر، پاره‌ای که در حال کولبری به ضرب گلوله کشته شد، سکوت کنه. و ناصح احمدی هم گفته کولبری شغل نیست، تنها عملی برای زنده ماندن است، آینده را تغییر خواهیم داد. در این فرصت کوتاه سمیرا استفاده کنم و از کاربرا و مخاطبان رادیو فردا دعوت کنم که به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم سری بزنن و اگر مشاهدات، نظر یا تصاویری دارن از وقایع ایران میتونن به نشانی @فرداگرام برای ما بفرستن.
خیلی ممنونم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود با نگاهی به آنچه که مرگ عظیم احمدی کولبر در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. خیلی ممنونم که در مجله نیمروزی پنجشنبه 12 مهر من و باقی همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کردید. تا ساعت 3 که شنونده یک بخش خبری کوتاه دیگه باشید.